musiqi əsərlərindən biridir ki, Ustad Bahaəddin Xorasaninin səsindən eşitdik. Bu əsərin ahəngsazı Ramiz Mirişli və şairi İslam Səfərlidir. Sən gedirsən, get gülüm, amma yadından çıxmayım. Şəklimi çək sinən üstə, ta yadından çıxmayım. Bir baxışla min naxış çəkdin xəyalım loğuna. Ya xəyalım səfəsin poz, ya yadından çıxmayım. Gər yolun keçsə qaranlıq təngələrdən bir gecə, intizarım var səhər sima, yadından çıxmayım. Damlayan həsrət gözündən dammışam damanına, vəslə şoğum vardı ay dərya, yadından çıxmayım. Həsən Əsgəriyə Zərgərin eşitməli qəzəllərindən birinin bir neçə beyti huzurunuza təqdim oldu. Bərnamənin axır dəqiqələrində gözəl bir mahnı intizar havasında təqdim olay huzurunuza.
Yaxıram ayrılıqdan, şölümü dilim görürsen belki bize hasretin hasretinden hayalın tek güzeldir hoş görürsen belki bize hasretin hasretinden hayalın tek güzeldir umutlara hayalını dilce ana hayalında visalın tek güzeldir umutlara hayalını dilce ana hayalında visalın
İntizar mahnısın ağayı Rəsul Fərhadinin səsi ilə eşitdik və beləliklə Xəyal Telləri bərnaməsinin son saniyələrinə çatdıq. Mən icrada Qafur Məliki, həmkarlarımla birlikdə bərnamənin gerami yazıçısı ağayı Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə konəndəmiz xanımı Məsumi Mərdanə və bərnamənin musiqi müşaviri və sədabərdari ağayı Səid Qubadi ilə birlikdə xidmət üzdən mürəxxəs oluyuq. Gələn görüş və bərnamiyəcən sağ qalın və salamat yaşayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
پایان نوبت اول آزمون سراسری با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی شب ورود به آموزش عالی برای رقابت دوباره در تیر آماده می شوند
رونمایی از بالون قلبی دستاورد جدید دانش بنیان ها در نمایشگاه فناوری و نوآوری 90 تفاهم نامه به ارزش 3 همت برای
تبادل همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا با حضور 50 مقام سیاسی و اقتصادی و نمایندگان تجاری آفریقایی در اصفهان. وزیر میراث فرهنگی از هدف گذاری برای رسیدن درآمد صنایع دستی به 1 میلیارد یورو.
آتش در سرزمین های اشغالی. تل آویو همچنان درگیر آتش. وقوع آتش سوزی جدیدی در منطقه الجلیل اولیا در شمال سرزمین های اشغالی. آتش سوزی از چهارشنبه 5000 هکتار را خاکستر کرده است.
بام تراکتور تبریز. تراکتوری ها 2 هفته مانده به پایان رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران جشن قهرمانی گرفتند. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با رادیو ایران.
مرحله نخست آزمون سراسری امسال با رقابت داوطلبان رشته علوم تجربی به پایان رسید. بیش از 420 هزار داوطلب روز جمعه در پرمتقاضی ترین رشته آموزشی کنکور 1404 رقابت کردند. مرحله نخست آزمون سراسری یعنی علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی آغاز شده بود. نوبت دوم آزمون سراسری 1404 پنجم و ششم تیر امسال برگزار می شود. همکارم محمد خانی گزارش می دهد.
با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی آزمون سراسری سال 1404 بسته شد.
تا آنجایی که تونستم خوندم و آمادگی کامل دارم.
استرس نداری؟
خیلی زیاد.
تو این یه سالی که پشت کنکور بودی که بیشتر از همه کمکت کرد؟
من اول خدا خانواده هم واقعا. یعنی سخت تعامل کردن اون یه نفر خیلی سختیه.
وزیر علوم هم امروز مثل روز گذشته در بعضی حوزه‌های آزمون حضور یافت و با داوطلبان گفتگو کرد.
همه چی هم کنکور نیست. زندگی هم باید بکنی. زندگی خوب انشالله. اومدیم ببینیم. ما که به فکر تونیم هر چه کاری از دستون بر بیاد انشالله انجام بدیم.
البته همانند همیشه پدر و مادرها هم پای کار فرزندانشان بودند. وزیر علوم با حضور در جمع خانواده ها به برخی از دغدغه‌های آنها پاسخ داد. آقای سیمایی از میزان تأثیر سهمیه ها در کنکور بیش از واقعیت موجود است از تدوین و ارائه یک طرح عادلانه برای بازنگری در نظام سهمیه ها خبر داد.
یه سهمیه وجود داره، یه میگم ادراک سهمیه. خب الان ادراک بیش از واقعیت یک. دو، اینکه آقای رئیس جمهور دستور دادن چند ماه قبل که ما یه طرحی آماده بکنیم برای یه بازنگری تو سهمیه ها. جمع‌بندی کردیم، یک راه حل منصفانه عادلانه هم پیشنهاد کردیم، داره ارزیابی میشه، انشالله درست میشه.
میدیم که اون سهمیه هم باشه، اونا هم سهمیه های هستش که باید باشه.
شما نگر نخبه نباش.
وزیر علوم به مردم این اطمینان را هم داد که امسال هیچ سوال آزمونی درز نکرده است.
ما شاید میتونم بگم بالاترین سطح سلامت و امنیت رو امسال در کنکور شاهد هستیم.
رئیس سازمان سنجش هم گفت نتیجه مقدماتی مرحله نخست آزمون سراسری خرداد اعلام می شود. سازمان سنجش آموزش کشور همچنین در اطلاعی از انتشار دفترچه سوالات نخستین مرحله آزمون سراسری بر روی پایگاه اطلاع رسانی این سازمان خبر داد. مرحله دوم آزمون سراسری 1404 تیر ماه برگزار خواهد شد.
ادامه عملیات آواربرداری در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی هرمزگان. به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، عملیات آواربرداری از روز پنجشنبه در محوطه حادثه دیده آغاز شده و در نقطه ورودی محوطه کانتینری بندر شهید رجایی در حال اجراست.
کار آواربرداری در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی با بسیج تمام امکانات و تجهیزات همچنان ادامه دارد. مهرداد حسنزاده، مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان:
ما از مرحله کنترل و پاسخ و شرایط اضطراری خارج شدیم و در شرایط بازسازی و بازتابانی و آواربرداری هستیم. بحث آواربرداری، بارگیری و انتقال این کانتینرها و تفکیک به محل‌های مورد نظر هست که موضوعات در کمیته محیط زیست و بهداشت و سلامت هر موضوع شد. در سایت 2400 هکتاری مکانهای جانمایی شده.
گروه های عملیاتی هم بدون وقفه مشغول آواربرداری هستند.
الان هم در اون سرویسی که داریم ما میبریم. الحمدلله اون دوار بچه ها دارن زحمت میکشن.
از دیروز سلام یه لحظه هم افلاد نکردیم. همیشه این بارو برداریم.
جایی که من ایستادم قسمت ورودی محوطه کانتینری بندر شهید رجاییه که از دیشب تا الان کار آواربرداری رو آغاز کرده. گروه های جهادی هم پای کار آمدن تا عملیات آواربرداری هرچه سریع‌تر تمام شود.
تقریبا 20 تا ماشین اومدیم برای آواربرداری. قسمت انتهایی شرکت سینا هستش.
ما الان از دیروز صبح اومدیم. نفری 4 تا سرویس رفتیم.
از قایم شهر اومدیم و اینکه حالا دیشب رسیدیم. داریم خاکبرداری و آواربرداری رو انجام میدیم.
به گفته مدیر کل محیط زیست هرمزگان، سه مکان برای دفن پسماندهای محوطه کانتینری بندر شهید رجایی جانمایی شده است. حبیب مسیحی، مدیر کل محیط زیست هرمزگان:
در سه سایتی که مشخص کردیم برای پسماندهای عادی، پسماندهایی که ضایعات فلزی هستند که و پسماندهایی که آغشته به موادهای مختلف هستند که در کف این پایانه هست.
حادثه انفجار محوطه بندر شهید رجایی بندر عباس شنبه ششم اردیبهشت رخ داد که موجب جان باختن 70 تن شد. به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان 29 نفر از جان باختگان این حادثه شناسایی شدند. رفیع خبرگزاری صدا و سیما، بندر عباس.
همدردی کامیونداران سه استان کشور با جانباختگان حادثه انفجار بندر شهید رجایی. دومین روز متوالی رانندگان کامیون از استانهای اصفهان، فارس و همدان در اقدامی خودجوش به یاد جانباختگان حادثه انفجار پایانه کانتینری بندر شهید رجایی از جمله رانندگان متوفا در این حادثه رژه برگزار کردند.
پیامی واسه ابراز همدردی با خانواده‌های این جانباختگان و کسایی که از بینمون رفتن. این حرکت خودجوش بابت ابراز تأسف بابت این اتفاقی بود که واسه همکارامون تو بندر عباس پیش اومد. هم کارگرا هم راننده ها که همکار ما هستن.
پیامو میفرستیم برای بچه های بندر عباس که همه جوره پشتشون هستیم. انشالله که این آخرین غمی باشه که ایرانمون میبینه.
همه ما همدردیم و با هم مثل یه برادریم تو این سن.
از این فاجعه تمام قلب مردم ایران به درد اومده واقعا.
حجت الاسلام صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی ضمن تسلیت به خانواده های جانباختگان این حادثه و آرزوی سلامتی و عافیت برای آسیب دیدگان از حضور حماسی مردم در ابراز همدردی و یاری رسانی به حادثه دیدگان قدردانی کرد.
مردم ایران مال روزهای سختند، هم در انقلاب هم در حوادثی مثل زلزله، طوفان، سیل و یا جریاناتی از این دست. آحاد ملت ما خودشون رو به منزله آسیب دیده ها میبینن. لذا صفهایی که برای دادن خون مشاهده کردید در فرصت کوتاهی نیازها برطرف شد. کمک هایی که اقشار مختلف در اینجور حوادث آدم به این مردم، به این ملت واقعا افتخار میکند.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین با تبریک روز کارگر و روز معلم بر ضرورت حل مشکلات معیشتی کارگران و فرهنگیان تأکید کرد.
وزیر آموزش و پرورش در سخنرانی پیش از خطبه ها بهبود معیشت معلمان و توسعه ادارت آموزشی با رویکرد محرومیت زدایی از فضاهای آموزشی را مهمترین اولویت های این وزارتخانه برشمرد. آقای کاظمی در نماز جمعه افزود کیفیت بخشی به مدارس دولتی و تلاش برای ارتقای سطح علمی و تربیتی مدارس در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.
موفقیت های علمی فرزندان عزیز شما در عرصه‌های بین المللی بسیار چشمگیر بود، به گونه ای که در سال گذشته دانش آموزان جمهوری اسلامی ایران در المپیادهای علمی در سطح دنیا خوش درخشیدند و توانستند با کسب 10 مدال طلا و 10 مدال نقره و 2 مدال برنز جایگاه سوم علمی رو در دنیا کسب بکنند و این یک موفقیت بی‌نظیره.
14 دوره نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری اینوتکس به کار خود پایان داد. در این رویداد 4 روزه بیش از 90 تفاهم نامه بین شرکت‌های داخلی به ارزش بیش از 3000 میلیارد تومان با هدف توسعه محصولات و فناوری‌های دانش بنیان امضا شد.
محصولاتی مجهز به فناوری‌های روز که از مرحله دانش به مرحله ارزش رسیدند، مثل این بالون قلبی که پس از 2 سال ارزیابی‌های بالینی موفق به مرحله تولید انبوه رسیده. خانم فاطمه مختاری جعفری، مسئول فنی شرکت دانش بنیان:
وقتی رگ کورنری گرفتگی داره، یعنی جریان خون به صورت عادی رد نمیشه، بالون میزنن اون نقطه رگ رو به اصطلاح که اون نقطه گرفتگیش باز بشه.
محصولی با همان کیفیت خارجی اما با 50% قیمت کمتر. آقای حامد پسران حاجی عباس، مدیر خط تولید شرکت دانش بنیان:
استفادهش تو ایران حدود 400 هزار عدد در سال هست و خب این که ما بتونیم یه تکنولوژی داشته باشیم که اینو داخل ایران تولید کنیم.
نقش هوش مصنوعی در این دوره نمایشگاه چشمگیرتر از همیشه بود، مثل نرم افزار هوشمند نظارت بر دوربین‌های مداربسته. آقای محمد امین مهرعلیان، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
ما این حجم بالا از تصاویر و ویدئو رو به صورت قابل جستجو میکنیم. فرض کنید شما دنبال یه سوژه ای مثل یک سواری وانت هستین که میخواین اون رو انتخاب بکنین که پیدا بکنین. چیزی که اینجا میبینید شما تمام ترددهای مربوط به وانت ها هستش که بر اساس همون آرشیوی که شما داشتین تفکیک شده و شما خیلی سریعتر سوژه رو میتونین پیدا بکنین.
در کنار فناوران و استارتاپ ها،
در این رویداد بیش از 90 تفاهم نامه بین شرکت های داخلی به ارزش بیش از 3 همت منعقد شد.
مهمترین هدف از برگزاری نمایشگاه اینوتکس گسترش تعاملات میان فناوران و صنعتگران و سرمایه گذاری روی تولیدات دانش بنیان اونهاست. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران با آفریقا با حضور بیش از 50 مقام سیاسی و اقتصادی و نمایندگان تجاری آفریقایی به میزبانی اصفهان برگزار شد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این اجلاس با اشاره به درآمد 500 میلیون یورویی صنایع دستی به هدف گذاری تعیین شده برای رسیدن درآمد این صنعت به 1 میلیارد یورو خبر داد.
حضور 50 مقام بلندپایه از 39 کشور آفریقایی در آیین اختتامیه سومین همایش همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا به میزبانی اصفهان. محمد صادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه و تجارت ایران:
ما سعی کردیم در این اجلاس این برنامه رو پیاده بکنیم که تجار ما، فعالین اقتصادی ما با ظرفیت‌های قاره آفریقا آشنا بشن و از اون سمت کشورهای آفریقایی هم با آخرین دستاوردها، توانمندی‌های ما آشنا بشن.
رویدادی با تمرکز بر 6 محور پتروشیمی، معدن، کشاورزی، دارو، نساجی و گردشگری که برای طرفهای آفریقایی جذاب بود. موسی دیالو، وزیر صنعت، معدن و تجارت مالی:
آفریقا نیاز به ارتقای تکنولوژی و فناوری داره. ارتباطی که با ایران داریم و توانایی هایی که داره این قسمت رو برطرف بکنه.
میهمان ویژه این مراسم هم وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود که از درآمد 500 میلیون یورویی صنایع دستی خبر داد که اصفهان در آن پیشتاز بوده.
الان مهمترین چالش ما تولید محتوای لازم و جذاب برای معرفی به جهانیانه. همین اصفهان رو باید دنیا بشناسه. تمام خیابان‌های اصفهان باید گردشگر پر باشه. در 3 ماه اخیر دولت بیش از 5 مشوق جدید رو برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرد.
در این اجلاس چشم‌اندازهای نوینی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی ایران به ویژه در محور اصفهان آفریقا ترسیم شد. تجلیل از صاحبان 8 شرکت ایرانی که بیشترین همکاری اقتصادی رو با کشورهای آفریقایی داشتن حسن ختام برنامه بود. قاره آفریقا بیش از 1.5 میلیارد نفر جمعیت داره که نیازمند گسترش دیپلماسی اقتصادی و فرهنگیه.
محمد حسین منپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
اینجا جامعه جمع است. استودیو خبر رادیو ایران. فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت مقام معظم رهبری تأکیدی خاص به توسعه سیستان و بلوچستان دارند. سردار پاکپور در اولین همایش وحدت و امنیت با بیان اینکه افراد زیادی تا پای جان برای حفظ امنیت این منطقه تلاش کردند گفت خون شیعه و سنی در هم آمیخته شد تا درخت تنومند ایران اسلامی به بار بنشیند که ثمره آن امنیت و توسعه منطقه است.
ایران در هر گونه توافقی بازرسی فراتر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نمی‌پذیرد. این روزها برخی رسانه‌های غربی به ویژه رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی از جمله رویترز و نیویورک تایمز به نقل از منابع ارشد ایرانی و عمانی مطالبی درباره مسائل هسته‌ای ایران منتشر کردند که همسو با اظهارات زیادخواهانه برخی مقام‌های آمریکایی است. یکی از این ادعاها درباره موافقت ایران با پذیرش بازرسی‌های فراتر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از وزارت خارجه نشان می‌دهد این اخبار کذب محض است و ایران بازرسی از تأسیسات هسته‌ای‌اش را مختص بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌داند که آن هم در چارچوب مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل صورت می‌گیرد.
عراق فعالیت گروه‌های ضد ایرانی در خاک این کشور را ممنوع کرد. مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد در راستای تعهدات دو جانبه بغداد تهران فعالیت همه احزاب و گروه‌های ضد ایرانی مستقر در خاک عراق به ویژه در منطقه کردستان ممنوع می‌شود. این دستور به همه نهادهای امنیتی و نظامی، اداره گذرگاه‌های مرزی و حکومت منطقه کردستان ابلاغ شده است تا اقدامات لازم را برای اجرایی شدن این تصمیم اتخاذ کنند. مسدود شدن دفاتر گروه‌های ضد ایرانی و ممنوع شدن هر گونه فعالیت سیاسی، رسانه‌ای یا نظامی، جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای اقدامات تحریک‌آمیز یا ناامن کردن مرزهای ایران، تشدید کنترل امنیتی در مناطق مرزی و تقویت هماهنگی امنیتی میان بغداد و اربیل به منظور اجرای کامل این سند جزو دستورات مشاور امنیت ملی عراق عنوان شده است.
راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی این هفته در استان‌های سمنان، قزوین و لرستان برگزار شد. هموطنان در این استان‌ها پس از اقامه نماز جمعه با شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی حمایت خود را از مردم مظلوم و مقاوم غزه اعلام کردند.
اسلامی مش مردم مسلمان از مردم مظلوم فلسطین دفاع میکنیم، حمایت میکنیم.
به فرمان رهبرمون آماده باشیم تا آخرین قطره خونم، با بچه‌هامون، با مالمون، با جانمون.
این سگهار کوتاه‌کش دل هر مسلمان را به لرز آورده.
رسالت امروز ما اینه که واقعا بیاییم حضور پیدا بکنیم، حماسه بیافرینیم، دفاع بکنیم از مردم مظلوم فلسطین.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
فلسطین خط مقدم اسلام.
اومدیم انزجار خودمون، نفرت خودمون رو نسبت به اسرائیل و غاصبان کودک‌کش نشون بدیم.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل یه شعار نیست، یه حقیقت.
25 شهید در حملات روز جمعه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه. بر اساس اعلام منابع پزشکی دست کم 25 فلسطینی شهید شدند. نهادهای بین‌المللی هم درباره وضع انسانی در غزه هشدار دادند. کمیسر کل آژانس امداد و کار برای آوارگان فلسطینی با اشاره به وضع بحرانی ساکنان غزه گفت کودکان، زنان و سالمندان به طور جمعی مجازات می‌شوند و ادامه محاصره هر روز جانهای بیشتری را می‌گیرد و رژیم اشغالگر باید محاصره را بردارد و اجازه بدهد کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شود. صلیب سرخ جهانی نیز با صدور بیانیه‌ای درباره وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه هشدار داد و صدور مجوز فوری را برای ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه خواستار شد. در همین حال رسانه‌های صهیونیستی از کشته شدن یک سرباز تیپ چتر بازان 890 و از زخمی شدن دو نظامی دیگر در یک حادثه رانندگی در جریان عملیات در بلندی‌های جولان خبر دادند.
مقامات سازمان ملل بار دیگر بستن راه‌های کمک رسانی به مردم غزه را محکوم کردند و از جامعه جهانی خواستند برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی اقدام کنند. برنامه جهانی غذا هم هشدار داد که در غزه دیگر ذخیره مواد غذایی و خوراکی باقی نمانده است.
هشدار معاون دبیرکل سازمان ملل به رژیم صهیونیستی: به محاصره وحشیانه غزه پایان دهید. تام فلچر از اینکه سازمان ملل نمیتواند جامعه بین الملل را به جلوگیری از جنایات این رژیم ترغیب کند ابراز تأسف کرد. صحبت‌های تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه را می‌شنوید.
مسدود کردن کمک‌ها یک مجازات جمعی بی‌رحمانه است که باعث مرگ می‌شود. خطاب به مقامات اسرائیلی و کسانی که از آنها حمایت می‌کنند می‌گوییم به این محاصره وحشیانه پایان دهید و بگذارید جان انسان‌ها نجات یابد.
آواره شدن دوباره 423 هزار نفر از مردم غزه در هفته اخیر هم خبری بود که سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل:
از یک ماه پیش تا الان از 9 درخواستی که به اسرائیل برای کمک رسانی به مردم بیمار به ویژه زنان و کودکان غزه دادیم، 8 مورد آن را رد کرد. با توجه به محدودیت‌هایی که اسرائیل ایجاد کرده، کار زیادی از ما بر نمی‌آید و کمک‌ها همچنان توسط اسرائیل مسدود می‌شود. این بسیار غم‌انگیز است.
صحبت‌های یاسمین میزان از مسئولان برنامه جهانی غذا در غزه:
وضعیت امنیت غذایی در غزه متاسفانه رو به وخامت است و دلیل آن هم این است که حدود 2 ماه است اسرائیل اجازه نداده هیچ کمک بشردوستانه و محموله مواد غذایی خوراکی به ما برسد. این به این معناست که والدین مجبورن بدون غذا بمانند و در برخی از خانواده‌ها مردم فقط یک وعده غذایی در روز دارند. در حال حاضر انبار برنامه جهانی غذا کاملا خالی است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
منابع عبری از وقوع آتش‌سوزی جدیدی در منطقه انجلیل اولیا در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. روزنامه یدیوت آهارانوت گزارش داد این آتش‌سوزی به علت وزش بادهای شدید به چندین جبهه گسترش یافته. همچنین 7 گروه آتش‌نشانی به همراه 2 فروند هواپیمای آتش‌نشانی به انجلیل اولیا اعزام شدند. منابع عبری ساعتی قبل گزارش دادند که در ساحل دوگیت در شمال سرزمین‌های اشغالی آتش سوزی روی داده. آتش در منطقه لاترون در کوههای قدس اشغالی بار دیگر شعله ور شده است. آتش سوزی ها در قدس اشغالی که از عصر چهارشنبه آغاز شده، حدود 5000 هکتار از اراضی اشغالی را فرا گرفته که دست کم 3000 هکتار آن مناطق جنگلی بوده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن یک مرکز حیاتی در منطقه حیفای اشغالی خبر داد. یحیی سری با حضور در تظاهرات حمایت از فلسطین در صنعا اعلام کرد این عملیات که دومین عملیات بر ضد سرزمین‌های اشغالی در ساعت‌های گذشته بود با موشک بالستیک فراسوت اجرایی شد. پیشتر رسانه‌های عبری زبان از به صدا در آمدن آژیر خطر و شنیده شدن صدای چند انفجار در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. نیروهای مسلح یمن صبح جمعه هم پایگاهی نظامی در شرق حیفا را با موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین 2 هدف حمله قرار داده بودند.
مراسم پایانی 9 جشنواره طنز و رسانه طنز پهلو در شهرستان فومن استان گیلان برگزار شد. در این مراسم از 12 طنز پرداز در 4 بخش شعر، داستان، نثر و کاریکاتور تجلیل شد.
گفت آزادی ولی 50 تومان در بیار، من کریمم، با کریمان کارها دشوار.
نهمین جشنواره ملی طنز و رسانه به عنوان طنز پهلو بزرگداشت کیومرث صابری فومنی ملقب به گل‌آقا با معرفی برگزیدگان در فومن به کار خود پایان داد.
جواد نوری هستم از شهرستان بهار، استان همدان و کسی مقام اول دیگه تو شهر.
قصیر از زن شریعت تنهایی از سمنان هستم، کاریکاتورم بود با اول شد، موضوعش کم بود آب بود.
بسرمدی هستم از قوم در بخش نصر تنز رتبه سوم.
رضا احسانپور هستم در بخش داستان کوتاه تنز، بازه رتبه اول شدم از شهر هنرپرور اصفهان.
یوسف نیکنجام دبیر اجرایی جشنواره:
بالای 1209 اثر از سراسر کشور به این جشنواره واسطه شد. از 3 بخش شعر طنز، نثر و داستان کوتاه طنز و کاریکاتور.
آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. تیم تراکتور تبریز با گلباران شمس و زر قزوین جشن قهرمانی برپا کرد. استقلال با شکست سنگین آلومینیوم گرما بخش شادی هواداران در ورزشگاه آزادی شد و سپاهان با لغزش مقابل گلگهر سرخپوشان تهرانی رو برای کسب سهمیه امیدوار کرد. در هفته 28 لیگ برتر فوتبال تراکتور 4-0 میزبان شمس آذر را شکست داد و با 64 امتیاز 2 هفته به پایان لیگ برای اولین بار قهرمان لیگ برتر شد. در دیگر بازی مهم سپاهان در اصفهان با قبول شکست 2-1 مقابل گلگهر سیرجان با 56 امتیاز در رده دوم باقی موند و برای کسب سهمیه آسیایی با پرسپولیس 54 امتیازی جدالی دیدنی خواهد داشت. اما در ورزشگاه آزادی استقلال تهران جشنواره گل راه انداخت و با پیروزی 5-1 مقابل آلومینیوم عراق آشتی رو به دل هوادارانش آورد. تیم‌های زباهن و ملوان به تساوی 3-3 رضایت دادند. در مهمترین بازی‌های هفته 29 پنجشنبه 18 اردیبهشت فولاد با استقلال خوزستان، استقلال تهران با چادرملوی اردکان، زباهن با مس رفسنجان، گلگهر با شمس‌آذر، خیبر با پرسپولیس، آلومینیوم با ملوان، تراکتور با نساجی و هوادار با سپاهان به مسافه هم خواهند رفت. جام جهانی فوتبال ساحلی در جزیره سیشل پیگیری شد و ایتالیا 7-2 از صد عمان گذشت. شیلی 7-6 بر تاهیتی غلبه کرد. برزیل 3-1 السالوادور رو برد. سنگال 4-1 بر اسپانیا فائق اومد. تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون از گروه دوم رقابت‌ها امروز در دومین بازیش به مسافه پاراگوئه خواهد رفت و دوشنبه با پرتغال مسابقه میده. سپاس از توجهتون.
برای این شب در بخشای از شمال غرب و غرب کشورمون همینطور رو دامنهای جنوبی البرز در تهران، البرز، قزوین، زنجان و بخشای از گیلان، اردبیل، غرب مازندران و همینطور بخشای از یزد، شرق خراسان جنوبی و شمال سیستان، بلوچستان و ارتفاعات کرمان بارش پراکنده گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو دارد که میتونه در بعضی مناطق خیزش گرد و خاک رو داشته باشه. ضمن اینکه در چند روز آینده در نوار شرقی کشورمون به ویژه منطقه زابل و برای امشب در برخی از مناطق شمال غرب و غرب کشورمون باد و گرد و خاک رو داریم. امشب هم در برخی از مناطق جنوب غرب تداوم پدیده گرد و خاک دور از انتظار نیست، ضمن اینکه از روز دوشنبه هفته آتی باز هم شرایط برای شکل‌گیری توده گرد و خاک روی کشور عراق و انتقالش به نوار غربی کشور مهیا هستش و سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشه. در تهران هم برای امشب آسمان کمی تا نیمه ابری و وزش باد با وزش باد شدید و گرد و خاک و رگبار و رعد و برق رو داریم.
امروز شنبه 13 اردیبهشت 1404 هجری شمسی، 5 ذی‌قعده 1446 هجری قمری و 3 می 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:36 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:10 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşaddan uc olan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mucunda 1512 kHz FM-də 94 ممیز 1 مگاهرتز.
خالق شب و آرامش. دوستان خوب شنونده سلام، شبتون بخیر باشه. ممنون که رادیو مازندران رو گوش میکنید. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی شبهای ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
Thank you.
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست، از این هیچ کس سلام. فرقی نمی کند که کجاییست لهجت، بر گیلک و کرد و لر و مازنی سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای لحظه ها، لحظه های خوب و قشنگ و با صفا، لحظه های ناب و خاص بودن با شما. به اهالی دیار دریا، کوه، جنگل، باران، به اهالی دیار کویر، به اهالی دیار یلان و امیران باستان، به همه ایرانیان با همه عشق و ارادت و احترام سلام. از غرب تا شرق، از جنوب تا شمال این سرزمین مادری، اینجا ایران است و ما در شب‌های ایران با افتخار از مرکز مازندران همراه با شماییم. امیدوارم من رضا اخروی و همکارانم رو تا ساعت 2 بامداد همراهی بفرمایید. عزیزان همراه شب‌های ایران، اجازه بدید همین اول برنامه بریم سراغ آرزوهای خوب برای همدیگه. الهی، الهی به حق پیامبر خوبی‌ها، پیامبر مهر و رحمت، حال دلتون خوب باشه، لحظه هاتون به شادی، گرمای زندگیتون بهاری، کسب و کارتون پر از رزق و روزی، رابطتون با سختی ها و مشکلات باشه به دوری دوری دوری. الهی آمین. امروز بامداد شنبه 13 اردیبهشت ماه سال 1404 و در دهه کرامت قرار داریم. تبریک میگیم این ایام فرخنده رو به مناسبت ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام به همه شما عزیزان شنونده. البته روز جهانی کار و کارگر و روز معلم رو هم سپری کردیم که هم روز معلم و هم روز کارگر رو به همه زحمتکشان و عزیزانی که در اعتلای وطن، در پیشرفت وطن سهم بسزایی دارن تبریک ویژه میگیم. اما مناسبت امروز، روز تجلیل از امامزادگان و بقای متبرکه است. عزیزانی که از نسل پاکان هستند و ما مازندرانی ها در دیار علویان در جای جای این استان همچون دیگر استان های ایران عزیز بهره‌مند از نور معنویت حرم مطهرشون هست. همراهان عزیز میگن حال خوب تجربه گلچین کردن و دیدن زیبایی هاست که در اطراف ما وجود دارند. دانه دانه عشق را گره میزنم تا خوشه خوشه خوشبختی برچینم. من اینجا از تمام آنچه میبینم حال خوب میگیرم. در این بامداد شنبه حال دلتون خوب خوب. البته واضحه که خیلی ها که حالشون تا چند روز پیش زیاد خوب نبوده حالا حالشون خوبه، چون تو روز تعطیل جمعه رفتن تفریح، گردش، گفتن و شنیدن و خندیدن و بیشک یکی از اون چیزهایی که واقعا حال آدم رو خوب میکنه تفریحه. تفریح روحیه رو میبره بالا. کیه که از تفریح و گردش بدش بیاد؟ یه تفریح سالم خانوادگی حسابی حال آدم رو خوب میکنه. البته گردش و تفریح و مسافرت به جایی که آدم برای اولین بار میره یه چیز دیگه است. به نظر من جای جای ایران عزیز پر از جاذبه های گردشگری زیباست که دیدنش خالی از لطف نیست و چقدر خوبه وقت بذاریم بریم همه ی این جاهای دیدنی رو ببینیم و حالمون خوب بشه، البته اگه بلد باشیم. خب میپرسیم از کی؟ از شما شنوندگان عزیز شبهای ایران که در جای جای این سرزمین کهن زندگی میکنید. اینطوری فکر کنید که ما اهالی شبهای ایران تصمیم گرفتیم بیایم مهمونی خونه شما و شما ما رو باید ببریم بیرون. حالا کجا میبریم ما رو؟ خودتون بگید. اون جای دیدنی استانتون چه جور جاییه و چه ویژگی داره؟ 30152 سامانه پیامکی برنامه شبهای ایران و 330-63-300 330-63-400 با پیش شماره 011 دو شماره تلفنیه که از همین لحظه در اختیار شماست و ما چشم به راهه پیام ها و شنیدن صدای شما هستیم. در شبهای ایران که بیشک قلب همه ما برای ایران و وطن میتپد.
تنم جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من، روزی پدری زنده بمان، روزی پسری تو آینده بمان.
منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بیم ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و واسه هات یه کوشا، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش،
با اینکه 47 دقیقه از بامداد شنبه میگذره ولی هنوزم میشه گفت شبتون بخیر و آرامش. صحبت از جاهای دیدنی استانها شده و اینکه از شما عزیزان خواستیم به ما بگید اگر بخوایم مهمون شما در استانتون بشیم شما کجا رو به ما معرفی میکنید؟ نمیدونم نیازی هست من جاهای دیدنی استان و مازندران رو به شما معرفی کنم یا نه؟ واقعا نمیدونم چون بعیده که به مازندران تشریف نیاورده باشیم، بعیده به دریای خزر نرفته باشین و تنی به آب نزده باشید. مگه میشه نگاهتون به جنگل‌های هیرکانی مازندران نیفتاده باشه یا دوری توی روستاهای ییلاقی مازندران نزده باشین؟ از این فرصت استفاده می‌کنیم. در شب‌های ایران به اتفاق شما می‌ریم تا گزارش همکارمون آقای محمد امینی رو که گزارشی است از جاهای دیدنی استان مازندران به اتفاق بشنویم.
خداوند دانا و توانا، درود و سلام خودم رو پیشکش شما عزیزانی میکنم که در جای جای استان مازندران و کشورمون ایران شنونده صدای ما هستید. روز روزگار و شب و شباهنگام بر همتون خوش باشه. در محل برگزاری 11 جشنواره برداشت گل محمدی و گلابگیری در باغ گردشگری و اقامتگاه بومگردی بهشت مامتیر در یکی از روستاهای زیبای بخش مرکزی مازندران یعنی بابل علیه رودبار هستیم و صدای موسیقی هم که میشنوید با این طبیعت نابی